الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. در فرع پنجم سه حکم بیان شده. فرع پنجم مربوط به افضاء زوجه کبیره بود. عرض کردیم اگر زن غیر صغیره، زوجه غیر صغیره افضاء شود، اولا حرمت وطیه ثابت نیست، ثانیاً در مورد دیه فرمودن که دیه ثابت نیست. اما حکم سوم درباره وجوب انفاق. خب در زوجه صغیره گفتند اگر صغیره ای افضاء شود، مادامت حیتن واجب است به او نفقه داده بشه. منتها یه بحثی در مورد ازدواج بود که اگر ازدواج کنه آیا این انفاق ادامه پیدا میکنه یا نه، که این بحثش گذشت. اما در مورد زوجه کبیره، خب این حکم باید بررسی بشه، یعنی آیا همانطوری که در زوجه صغیره مفزات نفقه واجب بود، آیا در مورد زوجه کبیره مفزات هم نفقه واجب است یا خیر؟ مشهور در اینجا قائل به عدم وجوب انفاق شدند. امام رحمت الله علیه هم تبعا للمشهور قائل به عدم وجوب انفاق شده. اما دلیل بر این فتوا چیست؟ ما از یک طرف صحیحه حلبی را داریم که مقتضای این صحیحه وجوب انفاقه، چون در این صحیحه انفاق به نحو مطلق واجب شده، یعنی هم شامل زوجه کبیره می شود هم شامل زوجه صغیره. صحیحه حلبی این است: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال عليه السلام عليه الإجراء عليها ما دامت حية. وسائل جلد 20 صفحه 494 باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاهره حدیث 4. حلبی میگوید من از امام علیه السلام درباره جاریه‌ای که به ازدواج کسی درآمده سوال کردم، مردی که یک زن جوانی را به ازدواج خودش در آورده و با او مواقعه کرده و منجر به افضاء شده. امام فرمود علیه الاجراء علیها، اجراء به معنای انفاق، یعنی بر زوج لازم است انفاق کنه بر اون زن تا زمانی که اون زن زنده است. کلمه جاریه که در سوال واقع شده، این به معنای زن جوانه. قطعا این عنوان شامل زنی که به 9 سالگی رسیده و از 9 سالگی هم عبور کرده تا زمانی که جوانی او باقی است اطلاق میشه. پس معنای جاریه به حسب ظاهرش هم زوجه کبیره را شامل می شود، هم زوجه صغیره را. خب اطلاق این روایت اقتضا می کنه که در زوجه کبیره مفضاد هم انفاق واجبه. حتی بالاتر، مرحوم شیخ طوسی در استبصار این روایت را حمله بر زوجه کبیره کرده، یعنی یک پله بالاتر از اونچه که مورد استدلاله. چون ما در استدلال بیان کردیم که کلمه جاریه هم شامل کبیره میشه هم صغیره، مرحوم شیخ در استبصار اساساً این روایت را حمله بر زوجه کبیره کرده. چرا؟ للجمع بین صحیحة الحلبی و خبر برید، چون در خبر برید ابن معاویه از امام باقر علیه السلام اینجور وارد شده که فی رجل اقتض جاریتا فافضاها قال علیه الدیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی، ان شاء امسک و ان شاء طلق. اینم در وسائل جلد 20 صفحه 494 حدیث 3. استبصار هم آدرسش اینه، جلد 4 صفحه 294 ذیل حدیث 2. پس ما حالا فعلا کار نداریم این حمله شیخ درسته یا نه، اما مسئله این است که به هر حال تردیدی نیست در این که مقتضای صحیحه حلبی این است که انفاق به زوجه کبیره مفضاد واجبه. این از یک طرف. اما اینجا قرائنی وجود دارد که در برابر این صحیحه حلبی مانع ایجاد میکنه و جلوی اثبات حکم را در زوجه کبیره مفضاد میگیرد. چند تا قرینه ذکر شده، این قرینه ها رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا میتوانند اثبات کنند که بالاخره در زوجه کبیره مفضاد نفقه واجب نیست. ملاحظه فرمودید، مشهور قائل به عدم وجوب نفقه بر زوجه کبیره ای هستند که افضاء شده، میگن نفقه فقط مال زوجه صغیر است. خب مشهور این صحیحه حلبی رو هم دیدن، لکن معتقدند اینجا یک اموری وجود داره که در برابر صحیحه حلبی ایستاده و نمیگذاره حکم در زوجه کبیره ثابت بشه. از اون قرائن یکی اجماع، شهرت عظیمه واقع شده، بلکه اجماع بر این که وجوب نفقه مختص به زوجه صغیره مفزات است. خب اجماع هم میتونه تخصیص بزنه، درسته صحیحه حلبی اطلاق داره و حکم را به نحو مطلق هم در کبیره و هم در صغیره ثابت میکنه، اما وقتی اجماع داریم که این حکم مختص به صغیره است، پس بناچار میگیم نفقه بر زوجه کبیره مفزات واجب نیست. پس بالاجماع ما این اطلاق را مقید میکنیم، این عموم را تخصیص میزنیم به خصوص زوجه صغیره. مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده، بعد از اینکه اصل بحث رو طرح کرده فرموده دلیلنا علی ذلک اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی ذلک. اینها در این که نفقه فقط بر زوجه صغیره ثابت می شود اختلاف ندارند. خلاف جلد 4 صفحه 395. مرحوم آقای خویی تقریبا در همین مسئله ایشون هم ادعای اجماع کرده، میگوید لل، بعد از اینکه باز این حکم را این صحیحه رو بیان کرده، بعد میگه این در مورد زوجه کبیره ثابت نیست. چرا؟ لل اجماع علی عدم وجوبه اذا کان ذلک بعد بلوغها ذلک الحد. چون اجماع داریم بر عدم وجوب نفقه وقتی که این افزا بعد از رسیدن به این حد واقع بشه، حیث لم یقل احد به وجوب الانفاق فیه الا الشیخ فی الاستبصار. می فرماید هیچ کس قائل به وجوب انفاق در زوجه کبیره نشده، در افزاء در زوجه کبیره، مگر شیخ در استبصار. عبارت مرحوم آقای خویی هم در المبانی فی شرح العروه جلد 1 صفحه 133. این اشاره‌ای که مرحوم آقای خویی به کلام شیخ در استبصار کردن همونی است که الان اشاره کردم، که اساساً شیخ در استبصار حتی این روایت حلبی را حمله بر کبیره کرده، گفته علیه الاجرا علیها ما دامت حیتن. این اصلا مربوط به زوجه کبیره است. علیه حال اولین مانعی که به نظر مشهور در برابر صحیحه حلبی ایستاده و قرار گرفته اجماع، اجماع بر عدم وجوب عرض به حضور شما انفاق بر زوجه کبیره. یعنی وقتی اینا اجماع دارن، با وجود این اجماع ما ناچاریم از اطلاق صحیحه حلبی ها دست برداریم، بگیم پس صحیحه حلبی در صدد اثبات وجوب نفقه در زوجه صغیر است. خب به نظر میرسه مسئله اجماع نمیتونه مانعی در برابر اون اطلاق باشه، چون اجماع اگر غیر اگر اجماع منقول باشه که معتبر نیست، و اگر بخوایم به اجماع معتبر عکس کنیم خب باید اجماع محصل باشه. وقتی میریم کلمات فقها رو بررسی میکنیم میبینیم اینجا اجماع محصل نداریم، چون اولا در کلمات قدما اصلا چنین بحثی مطرح نشده. ببینید ما وقتی میتونیم در یه مسئله ادعای اجماع بکنیم که فقها متعرض اون مسئله شده باشند و نظرشون رو بیان کرده باشند و همه نظرها یکسان باشه، اما اگر متعرض مسئله‌ای نشده باشند به صرف این که حالا مخالفتی نکردن، چون اصلا موضوع را مطرح نکردن، نمیتونیم بگیم این اینجا اجماع محققه. این نکته ایست که در کلمات بعضی مشاهده میشه که همینقدر که میگردن میبینن در کلمات قدما مخالفی در مسئله نیست میگن اجماعیست. باید ببینیم آیا این که در کلمات قدما مخالفتی نشده آیا اینها متعرض موضوع شدند و مخالفت نکردند، یا اصلا مسئله را متعرض نشدند. اینجا از اون موارده، یعنی اساسا متعرض این مسئله نشدن تا ما بگیم که مخالفت کردن یا نکردن. حتی اونهایی که ظاهر کلامشون مطلقه، یعنی مثلا عبارتشون اینه که یثبت الدیه فن بله یثبت الدیه یا تثبت الدیه فل افزاء بعد التسع. خب این عبارت که هم ابو الصلاح حلبی و هم ابن زهره نقل کردن، ما قبلا از قول مرحوم صاحب جواهر به عبارت اینها اشاره کردیم، الحلبیین، که گفتند حلبیین کلامشون مطلقه، ظهور در اطلاق داره، یعنی فرقی بین کبیره و صغیره در مسئله نفقه نگذاشتند. خب عبارت اونها در باب دیه مطلقه، اما در باب نفقه اینا متعرض مسئله نشدند. ما عبارتشون رو در باب دیه نقل کردیم، لذا این که بخواهیم به استناد اجماع از ظاهر صحیحه حلبی دست برداریم و حکم وجوب نفقه را مختص به صغیره بکنیم، این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. ظهور اطلاقی اجماع، ببخشید ظهور اطلاقی صحیحه حلبی اقتضا میکنه نفقه هم در زوجه کبیره ثابت باشه هم صغیره. پس اجماع صلاحیت مقاومت در برابر اطلاق صحیحه حلبی رو نداره. امر دومی که میتواند یه مانعی در برابر این صحیحه حلبی باشه، صحیحه همرانه. دقت بکنید، برخی به استناد صحیحه همران از اطلاق صحیحه حلبی دست برداشتند و حکم وجوب نفقه در صحیحه حلبی را مختص به زوجه صغیره دانستند. صحیحه اینو دیگه ما تکرار نمیتونیم بکنیم، تو ذهنتون باشه. صحیحه حلبی کدامه؟ همین که میگه علیه الاجراء علیها مادامت حیتن، در مورد جاریه مطلق دون التس او بعد التس، زیر 9 سال و بعد 9 سال میگه نفقه واجبه. صحیحه همران کدومه؟ اینم دیگه این چند وقت انقدر این صحیحه رو تکرار کردیم که دیگه باید حفظ کرده باشید. صحیحه همران درش این قسمت این جمله وارد شده: ان کان دخل بها حين دخل بها و لها 9 سنین فلا شیء علی. اگر این دخول کرد به این زوجه و افضاء شد، چون تو جواب افضاء نیامده ولی تو سوال افضاء بود، فلا شیء علی، چیزی بر او نیست. خب ظاهر لا شیء علی، اینم آدرس شو قبلا هم گفتیم دیگه، زیاد عرض به حضور شما دارید الان آدرسشو؟ صحیحه جان احسن وسائل جلد 20 صفحه 493 حدیث 1. آیا حدیث نه حدیث اول حدیث 1 دیگه؟ آره آره درسته، حدیث 1. ظاهر صحیحه همران خب این است که نفقه واجب نیست. چرا؟ که میگه اگر دخول بعد از 9 سالگی بود و این منجر به افضاء شد، لا شیء علی، کلمه شیء عامه، لا شیء علی یعنی لا شیء من النفقت و دیت و غیر ذلك. حتی به استناد این ممکنه بگیم اقتضا میکنه مهرم بر او نیست، در حالی که حالا مهر به دلیل خودش ثابته دیگه، مسئله مهر مشمول این عبارت نیست، ولی عموم کلمه شیء اینجا اقتضا میکنه که نفقه واجب نباشه. خب ممکنه اشکال بشه که دقت کنید، ممکنه کسی اشکال بکنه که این لا شیء علی، عرض به حضور شما، در واقع داره در مقابل اثبات دیه نفی میکنه، چون در جمله قبلی بحث ثبوت دیه بود. اونجا گفتن اگر قبل از 9 سالگی افضاء حاصل شود علیه دیه. در جمله قبلی بحث ثبوت دیه بر افضاء در زوجه صغیره مطرح شد. اینجا که میگه لا شیء علی، در واقع داره به قرینه مقابله با اون چه که در جمله قبلی ثابت شده، یعنی دیه، اینجا داره چی رو نفی میکنه؟ دیه رو داره نفی میکنه. میگه لا شیء علی، معناش اینه ای لا دیت علی. پس این ربطی به نفقه نداره. این یه انقلتیست که اینجا ممکنه مطرح بشه. به این انقلت مستدل جواب میده، میگه این بیان مخالف با ظاهر قول معصوم علیه السلامه، چون ظاهر لا شیء علی داره نفی میکنه عموم چیزها را. لا شیء علی یعنی هیچی نیست. اون وقت بله، وقتی که داره نفی میکنه همه چیز را، از جمله چیزهایی که نفی میشود دیه است، نه اینکه فقط بخواد دیه را نفی بکنه. غرض او نفی و دیه به تنهایی بله نیست. غرض او اینه که نفی هر چیزی بکنه. لا شیء علی یعنی لا شیء من الدیت و نفقت علی. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه به حسب ظاهر صحیحه همران نفقه واجب نیست. خب ما الان اینجا از یک طرف صحیحه حلبی رو داریم که میگه علیه الاجرا علیها مادامت حیتن. ظاهر صحیحه حلبی اینه که نفقه بر زوجه کبیره ثابته. خوب دقت کنید، اصلا موضوع بحث ما بررسی وجوب نفقه به زوجه کبیره ای که افضاء شده، این موضوع مسئله ماست. خب از یک طرف صحیحه حلبی اقتضا میکنه نفقه بر زوجه کبیره واجب، در مقابل صحیحه همران با این توضیحی که بیان شد اقتضا میکنه نفقه بر زوجه کبیره مفزات واجب نیست. پس این با اون معارض میشه. مشهور اینجا برای این تعارض راه حلشون اینه که که اینجا صحیحه حلبی مقدم میشه بر صحیحه همراه. حالا چرا بیانهای مختلف اینجا ذکر شده که حالا عرض میکنه. یه بیانی صحیحه همران مقدم میشه، بله. یه بیانی مرحوم صاحب جواهر دارن، یه بیانی مرحوم آقای خویی دارن، یک مطلبی رو مرحوم آقای حکیم در این رابطه گفتن، چون همه اینا عرض به حضور شما متضمن مطالب مفیدی است. اینها رو ما ذکر میکنیم و بررسی میکنیم ببینیم بالاخره با این تعارض چه باید کرد. ببینید اگر ما در این تعارض، خوب ببینید این پیچ اجتهاد و استنباط همین جاست، اگه ما در این تعارض به این نتیجه برسیم صحیحه حلبی مقدمه، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم نفقه نسبت به زوجه کبیره مفزات واجب. اگر به این نتیجه برسیم صحیحه همران مقدمه، باید بگیم نفقه بر زوجه کبیره مفزات واجب نیست. اگر هم بگیم اینها تعارض میکنند و وجهی برای ترجیح در هیچ یک نیست، خب اون وقت باید بریم سراغ اصل و عمومات مافوقش، عام مافوق اینها، ببینیم آیا چیزی رو واجب میکنه یا نمیکنه. حالا ای حال این مسئله بحث انگیزی است. صاحب جواهر اینجا یک نظری برای تعارض بین این دو روایت دادن و نهایتاً صحیحه همران را مقدم کردن بر صحیحه حلبی. منتها قبل از ارائه این راه، اول یه اشکالی رو در این مقام ذکر میکنه و جواب میده، بعد میره سراغ بیان راه حل خودشون، که این اشکال ایشون در واقع میشه یک احتمال در مسئله، و اون اینه که اساساً این دو روایت هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارن. لا ترجیح لأحدهما. چرا؟ چون تعارض بین اینها تعارض چون به اصطلاح نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجهه، و در جایی که نسبت بین دو روایت عموم و خصوص من وجه باشه هیچ یک بر دیگری مقدم نمیشه. خوب دقت کنید. اما اینکه چجوری بین اینها عموم و خصوص من وجه، تصویرش چگونه است، خوب دقت کنید. میگن ببینید صحیحه حلبی اقتضا می کند نفقه بر زوجه کبیره و صغیره هر دو واجب باشه. صحیحه همران اقتضا می کند نفقه بر زوجه کبیره واجب نیست. پس ماده اجتماع این دو، نفقه در زوجه کبیر است، ماده اجتماع. یعنی اونجایی که صحیحه عمران میگه نفقه در اون واجب نیست و صحیحه حلبی میگه نفقه در اون واجبه، کجاست که با هم اینها جنگ و نزاع دارن؟ النفقتو علل کبیره، این ماده اجتماع ایناست. وقتی میگی ماده اجتماع یعنی چی؟ یعنی در اونجا با هم تعارض دارن، چون صحیحه حلبی میگه نفقه بر زوجه کبیره واجبون، ظاهر صحیحه حلبی همران اینه که النفقتو لیست به واجبت علل کبیره، پس ماده اجتماع اینها نفقه در زوجه کبیره است که یکی میگه واجب است دیگری میگه واجب. ماده افتراق از ناحیه صحیحه همران کجاست؟ یعنی یه چیزی رو صحیحه همران گفته که صحیحه حلبی کاری به اون نداره، چیه؟ ثبوت و دیت و نفقه، ثبوت و دیه و نفقه، ببخشید عدم ثبوت دیه و نفقه. یعنی صحیحه همران میگه دیه بر زوجه کبیره ها واجب نیست، ولو این که عرض به حضور شما اینجا در مسئله نفقه تعارض داره با او، ولی در مسئله دیه میگه چی؟ دیه ثابت نیست، چون صحیحه حلبی اصلا کاری به مسئله دیه نداره. اینجا در مسئله دیه داره میگه دیه بر زوجه کبیره واجب نیست در صحیحه همران. از اون طرف هم یه ماده افتراق داریم، یعنی ماده افتراق در صحیحه حلبی. ماده افتراق در ناحیه صحیحه حلبی چیه؟ ثبوت و نفقه علی زوجت صغیره در صحیحه حلبی. اونجا میگه نفقه بر زوجه صغیره واجبه، خب صحیحه همران اصلا کاری به این نداره، چون کاری به مسئله نفقه نداره اصلا. اونجایی که در زوجه صغیره داره بحث میکنه مسئله چی رو مطرح کرده؟ دیه رو. نفقه را دیگه اصلا راجع به زوجه صغیره مطرح نکرده. بنابراین نسبت بین این دو صحیحه میشه عموم و خصوص منبج. اینا یه ماده اجتماع دارن، از هر طرف یه ماده افتراق هم وجود داره. ما حالا اونی که موضوع بحث ماست همین ماده اجتماع این دو صحیح هست، یعنی النفقت و علی الزوجت الکبیره. خب اینا در ماده اجتماع مقتضای صحیحه حلبی ثبوت و نفقه است، مقتضای صحیحه همران عدم و ثبوت نفقه است، و در ماده اجتماع لا یصح الاستدلال به کل منهما، نمیتونیم به این صحیحه استدلال کنیم نه به اون صحیحه. پس این دو روایت از قابلیت استدلال هر دو خارج میشن، هیچ مرجحی و هیچ وجهی برای ترجیح احدهما علی الآخر نیست. چه باید بکنیم؟ خب اگر هر دو تساقط کنن هیچ یک نتواند به اصطلاح بر دیگری رجحان پیدا کنه، اینجا میریم سراغ اصل. اصل چیه؟ اصل براءته، اصل عدم وجوب نفقه علی زوجت کبیره. این همین مطلبی است که آقای خویی هم بهش اشاره کردن، حالا بعد ما انشاءالله خواهیم گفت. اجمالا مسئله اینه که یک احتمال در مقام اینه که این دو صحیحه هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشن، به بیانی که عرض کردیم نهایتا برسیم به این که پس وقتی اینها تعارض کنند و ترجیحی نباشد و عرض به حضور شما هیچ مرجح دیگری در مقام نباشه، نوبت به اصل میرسه. حالا اون بخششو کار نداریم فعلا. عمده اینه این احتمال در مورد این روایت ذکر شده. حالا باید ببینیم دیگران چه نظری دارن تا فردا انشاءالله. آیه